به ساعت 5 بامداد رسیدیم و همچنان همراه شما هستیم از بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی ایران. عزیزان شنونده، نفس صبح عنوان برنامه بعدی هست که تقدیم شما می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 31 تا 41 سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد کریم منصوری گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلم وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما رهپویان وادی نور، برنامه امروز را که به ترجمه و توضیح آیات 31 تا 41 سوره شریفه آل عمران اختصاص دارد آغاز میکنیم. در آیات 31 و 32 آمده است: ای رسول ما، به مردم بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد، که خدا آمرزنده و رحیم است. همچنین بگو خدا و پیامبر را فرمان برید که اگر منکران رو گردان شدند بدانند که خدا کافران را دوست نمی دارد. این آیات با طرح موضوع عشق به خدا باب نوینی را در ارتباط انسان با خداوند گشوده است و بدون شک عشق و علاقه انسان به چیزی حتما به خاطر کمالی است که در آن یافته است. بنابراین عشق به خدا بدان سبب است که او کمال مطلق و منبع و سرچشمه اصلی هر نوع کمال است و مسلماً چنین وجودی تمام برنامه‌ها و دستورهایش نیز کامل است و از این رو کسی که مدعی حب پروردگار است از پیامبر و فرستادی او پیروی می‌کند. سپس قرآن در ادامه می‌فرماید: اگر محبت خدا را داشتید و اثرات آن در زندگی شما آشکار شد، خداوند هم شما را دوست می‌دارد و به دنبال این دوستی گناهان شما را می‌بخشد و شما را مشمول رحمتش می‌کند. دلیل دوستی خداوند نیز روشن است، زیرا او موجودی است از هر نظر کامل و بی‌پایان و از این روی به هر موجودی که در مسیر تکامل گام بردارد بر اثر سنخیت محبت خواهد داشت. در ادامه آیات می‌خوانیم: خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را از اهل جهان برگزید. نژاد ابراهیم و عمران برخی از نسل بعضی دیگر پدید آمده بودند و خداوند شنوا و داناست و از کوشش‌های آنان در مسیر رسالت خود آگاه است. از این آیات قسمت‌هایی از سرگذشت حضرت عیسی و حضرت مریم علیهم السلام آغاز می‌شود و در ابتدا اینان را از خاندان برگزیده می‌شمارد. انتخاب و گزینش انبیای بزرگ الهی بدین معناست که آنان با اراده و اختیار خود مسیر الهی را پیمودند و به مرتبتی ارتقا یافتند که زمینه مساعدی برای هدایت نوع بشر در آنها به وجود آمد و سپس به سبب تلاش و کوشش در راه هدایت انسانها یک نوع امتیاز اکتسابی به دست آوردند و به صورت انسانهایی برگزیده در آمدند. در آیات 35 تا 37 آمده است: و چون همسر عمران گفت پروردگارا، فرزندی که در شکم دارم آزاد از قیود این جهانی نذر تو کردم، این نذر را از من بپذیر که تو شنوا و دانایی. و هنگامی که فرزندش به دنیا آمد گفت پروردگارا، این که زاییده ام دختر است و خدا به آن چه زاییده بود داناتر است، که پسر چون دختر نیست، دختر نمیتواند کار سخت خدمتگزاری معبد را همانند پسر انجام دهد. من او را مریم نامیدم و او را با فرزندانش از شر شیطان ملعون به تو می سپارم. پس پروردگارش آن دختر را به نیکی پذیرفت و او را به وجهی پسندیده پرورش داد و زکریا را سرپرست وی کرد. هر وقت زکریا به محراب نزد مریم می رفت، روزی پیش وی می یافت و می گفت ای مریم، این برای تو از کجا آمده؟ مریم گفت این از پیش خداست، که خدا به هر که خواهد روزی بیشمار دهد. داستان حضرت مریم و فرزندش عیسی علیه السلام یکی از شگفت‌انگیزترین داستان‌هایی است که در کتاب آسمانی بدان پرداخته شده است. در اخبار اسلامی آمده است که حضرت عمران نازا بود و سالها در حسرت فرزند می سوخت. یک روز مأیوسانه دست به آسمان برداشت و از خدای قادر متعال تقاضای فرزند کرد. دعایش مستجاب شد و طولی نکشید که باردار شد. همسر عمران همچنین نذر کرد که در صورت وضع حمل فرزندش وی را خدمتگزار بیت المقدس کند. اما با کمال تعجب پس از وضع حمل فرزندش را دختر یافت. از این روی به خدای خیش عرضه کرد: خداوندا، فرزندم دختر است و او نمیتواند وظایف پسر را انجام دهد، چگونه او را به خدمت خانه تو بگمارم؟ در آیه 37 می‌خوانیم که خداوند مریم را به صورت نیکویی به خدمتگزاری بیت المقدس پذیرفت و سرپرستی او را حضرت زکریا بر عهده گرفت، زیرا پدرش عمران قبل از تولد حضرت مریم چشم از جهان فرو بست. مریم تحت سرپرستی زکریا بزرگ شد. طولی نکشید که در پرهیزکاری و معنویت الهی از احبار و دانشمندان پارسایان زمان پیشی گرفت. در ادامه آیات تا آیه 41 چنین آمده است: در این هنگام زکریا پروردگارش را بخواند و گفت: پروردگارا، مرا از جانب خیش فرزند پاکیزه بخش که تو شنوای دعایی. و فرشتگان او را که در محراب به نماز ایستاده بودند ندا کردند که خدا تو را به یحیی بشارت می دهد که کلمه خدا را تصدیق می کند و آگاه پارسا و پیامبری از شایستگان است. زکریا گفت: پروردگارا، چگونه مرا پسری باشد که پیر شده ام و همسرم نازاست؟ گفت: بدان سان که خدا هر چه بخواهد انجام می دهد. زکریا گفت: پروردگارا، برای من نشانه ای پدیدار کن. خداوند گفت: نشانی تو این است که 3 روز با مردم مگر با اشاره سخن نگویی و پروردگار خیش را بسیار دعا کن و شبانگاه و بامداد وی را تسبیح گوی. حضرت زکریا هنگامی که به مقام شامخ مریم پی برد، از خدای سبحان خواست که او نیز صاحب فرزندی همچون مریم شود که چهره او آیت و نشانه عظمت خدا باشد. دیری نپایید که دعای زکریا به اجابت رسید و موقعی که در محراب عبادت مشغول نیایش بود، از جانب خداوند به او بشارت دادند که به زودی صاحب فرزند پسری به نام یحیی خواهد شد. همچنین به او گفتند که یحیی به حضرت مسیح ایمان می آورد و از نظر علم و عمل رهبری جامعه را بر عهده خواهد داشت و از هوا و هوس‌های سرکش و از آلودگی به دنیا دور خواهد بود. در این هنگام حضرت زکریا با تعجب از خداوند تقاضای نشانه ای بر بشارت تولد یحیی می کند. خداوند این درخواست زکریا را نیز اجابت می کند و برای او نشانه ای قرار می دهد. نشانه این بود که بدون هیچ عامل طبیعی به مدت 3 شبانه روز قادر به تکلم نبود جز در هنگام تسبیح و ذکر خداوند، و این وضع عجیب نشانه ای از قدرت پروردگار بر همه چیز بود. خدایی که می تواند زبان بسته را به هنگام ذکر بگشاید، قادر است از رحم بسته و عقیم فرزندی با ایمان که مظهر ذکر پروردگار باشد را به وجود بیاورد. بار الها نشانه‌های قدرت و عظمتت را بر ما روشن بدار تا با اطمینان خاطر راه تو را بپوییم و از دسیسه‌های شیاطین در امان مانیم. با امید به اجابت این دعا تا برنامه آینده همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدایا رو نگه دارد. الله 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 سبحان الله.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز پنجشنبه یکم تیر سال 1402 هجری شمسی، مطابق با سوم ذی‌الحجة الحرام سال 1444 هجری قمری و برابر با 22 ژوئن سال 2023 میلادی است. سوم ذی‌الحجه سال دهم بعد از هجرت، 1434 سال پیش، رسول الله در سفر حجۃ الوداع به مکه مکرمه وارد شدند. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله در ذی‌القعده سال دهم بعد از هجرت به اهالی مدینه و قبایل اطراف اعلام کردند که قصد زیارت بیت الله الحرام و برپایی مراسم حج را دارند. به همین جهت تعداد زیادی از مسلمانان در روز 25 ذی‌القعده به همراه آن حضرت عازم مکه مکرمه شدند. حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله در تاریخ سوم ذی‌الحجه سال دهم بعد از هجرت به مکه وارد شدند و در این سفر عبادی سیاسی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را به جانشینی خود منصوب کردند. بیست و دوم ژوئن سال 1940 میلادی، 83 سال پیش، قرارداد تسلیم فرانسه به آلمان به امضا رسید. در جریان جنگ جهانی دوم، نیروهای آلمان نازی پس از شکست دادن قوای متفق انگلیسی و فرانسوی وارد خاک فرانسه شدند و پاریس را به تصرف خود درآوردند. سرانجام مارشال هانری پتن، چون ادامه جنگ را به ضرر فرانسه می‌دانست، تقاضای صلح کرد و آدولف هیتلر بیدرنگ این درخواست را پذیرفت. لذا قرارداد تسلیم فرانسه به آلمان در تاریخ 22 ژوئن سال 1940 میلادی به امضای طرفین رسید. یک سال بعد در همین روز، یعنی در سحرگاه روز 22 ژوئن سال 1941 میلادی، هیتلر که بسیاری از کشورهای اروپایی را اشغال کرده بود، حمله سراسری ارتش آلمان را به شوروی آغاز کرد. یکم تیر سال 1360 هجری شمسی، 42 سال پیش، ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری عزل شد. در تاریخ 26 خرداد سال 1360 دوفوریت طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارزیابی کفایت سیاسی رئیس جمهور در مجلس به تصویب رسید. طرح در دستور کار قرار گرفت و پس از 5 روز با رأی اکثریت نمایندگان عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر برای ریاست جمهوری تصویب شد. بارزترین دلیل بر عدم کفایت بنی صدر از سوی نمایندگان، موضع گیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی، اتحاد با نیروهای ضد انقلاب و همچنین مخالفت مستمر وی با مجلس شورای اسلامی بود. عدم درک صحیح از اصول قانون اساسی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا از جمله اتهامات وارد شده بر ابوالحسن بنی صدر به شمار می رود. پس از موضع صریح رهبر انقلاب در تاریخ 1 تیر سال 1360، سید ابوالحسن بنی صدر به طور رسمی از ریاست جمهوری خلع شد. یکم تیر سال 1360 هجری شمسی، 42 سال پیش، سازمان تبلیغات اسلامی تأسیس شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، نهاد شورای عالی تبلیغات اسلامی در تاریخ 1 تیر سال 1360 به صورت نهادی منسجم، مستقل و تحت نظر ولایت فقیه تشکیل شد. این نهاد اسلامی انقلابی در سیر تکاملی خود در تاریخ 14 فروردین سال 1368 به سازمان تبلیغات اسلامی تغییر نام داد. سال روز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی یعنی 1 تیر روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی نامگذاری شده است. یکم تیر روز بزرگ داشت بنایی هروی، موسیقیدان و خوشنویس قرون 9 و 10 هجری قمری است. کمال الدین شیر علی متخلص به بنایی در حدود سال 857 هجری قمری در هرات به دنیا آمد. بنایی هروی از آغاز جوانی به فراگیری علوم ادبی و عقلی پرداخت و تحصیلات خود را در زادگاهش هرات به پایان رسانید. وی همچنین به آموختن موسیقی و خوشنویسی همت گماشت و از فضلای زمان خود شد. بنایی علاوه بر موسیقی و ادب در سورس و نستعلیق و تعلیق از خوشنویسان عصر خود به شمار می رفت. وی سرانجام در سال 928 هجری قمری به دست سربازان شاه اسماعیل صفوی کشته شد. از بنایی هروی دیوان اشعار و رساله‌ای در موسیقی بر جای مانده است.